بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف در مسئله ده تا حکومت در این کتاب با مشائین برقرار میکنه. حکومت اولشون در اثبات این مطلبه که بعضی از امور اعتبار عقلی هستن و وجود خارجی ندارن. اولین امر وجوده که ایشون میخواد ثابت کنه که وجود در خارج موجود نیست. آنچه در خارج موجوده ماهیته. تعبیرشون اینه که وجود ماهیت در ذهن زائد بر ماهیته، هم بر نظر مشا هم بر نظر ما، اما در خارج مشا معتقدند که در خارج هم زائد بر ماهیت هست، ولی ما معتقدیم که در خارج زائد بر ماهیت نیست. در خارج یک اعتبار، در خارج اصلا وجود موجود نیست، بلکه این ذهن ماست که وجود رو از اون خارجی انتظار میکنه و اعتبار میکنه. برای بیان مطلب، اثبات مطلب، خب ادله‌ای دارن که حالا ادله‌شون رو میخونیم. از جمله این که فرمودن میبینیم وجود به یک معنا بدون اختلاف در معنا بر اموری حمل میشه. مثلا میگیم از سواد موجودان، الجوهر موجودان، الانسان یا الفرس موجودان و امثال ذالک. وجود در همه اینها به معنای واحده. پس معلوم میشه که وجود اعم از همه اینهاست، یعنی مساوی با سواد نیست، مساوی با جوهر نیست، بلکه اعم از اینهاست. و چیزی که اعمه در خارج نیست، موجود ذهنیه. پس این وجود هم باید در خارج نباشه، بلکه وجود ذهنی داشته باشه. تشبیه میکنن به ماهیت به نحو مطلق. سلام علیکم. تشبیه میکنن به ماهیت به نحو مطلق و شیئیت و حقیقت و ذات. میگن این چهار چیز هم اطلاق میشن بر امور مختلف. ماهیت اطلاق میشه بر ماهیت فرسی، ماهیت انسانی، ماهیت مثلا فرض کن ارض، ماهیت سما، ماهیت خیلی چیزا. این عنوان ماهیت عنوانی است که بر این ماهیت های خارجی صادقه. یا شیئیت بر اشیای مختلف صدق میکنه، یا حقیقت یا ذات. این چهار تا کلمه، چهار تا مفهوم، اینها بر امور مختلف صادقه. اینا معامه، اینا وجود خارجی ندارن. ماهیت یعنی عنوان ماهیت وجود خارجی نداره. حالا چرا ماهیت انسانی هست در خارج، اما عنوان ماهیت وجود خارجی نداره. عنوان شیئیت، ذات، حقیقت، اینا هیچ کدومشون وجود خارجی نداره. همچنین خود وجود که اهم است از مصادیقش وجود خارجی نداره. اینا همشون محمولات عقلی هستند، یعنی در ذهن ما حمل میشن بر ماهیت. در خارج با ماهیت اتحادی ندارن، اصلا در خارج نیستن. ماهیت در خارج نیست. ماهیت انسان هست ولی ماهیت عنوانی نیست. وجود هم در خارج نیست. این بیان اولی ایشونه که در این بیان ایشون از اهمیت وجود استفاده کرد و وجود رو امر ذهنی قرار داد، امر عقلی قرار داد. و بعدم برای اینکه مطلب رو تایید کنه به چهار نمونه دیگر هم مثال زد، نمونه ماهیت و شیئیت و حقیقت و ذات. امروز خیلی حرفامون سخت نیست، میتونیم خود اگه بخوایم تونتر بخونیم، البته اگه بخوایم. حکومتون فی نزاع، الفلام داره کتاب شما، فی نزاع داره، بله فی نزاع، چون اینجا تشدید داره، تشدیدش دایده. فی نزاع بین اتباع المشائین از ذاهبین، و این که وجود ماهیت زائد بر ماهیت هست. فل اذهان و الاعیان، ما فل اذهانش رو قبول داریم، فل اعیانش رو قبول نداریم. ما معتقدیم که در ذهن وجود با ماهیت فرق داره، ولی در خارج اصلا وجود نیست که بخواد با ماهیت فرق داشته باشه، زائد فل اعیان نیست. و بین مخالفین پیروان مشائین که سائرینن، یعنی منتقلینن، زاهبینن، الا این که این وجود یزید و بر ماهیت فل اذهان تنها لا فل اعیان. این عنوان بحثه که تا وقتی بحثمون در وجوده در این زمینه بحث میکنیم، بعد منتقل میشیم به وحدت و عدد و بقیه چیزهایی که در جلسه گذشته عرض کرده بودن. الوجود و یقع به معنن واحد و مفهوم واحد علی السواد و الجوهر و الانسان و الفرز. سلام علیکم. وجود با یک معنا و با یک مفهوم بر امور مختلفه صدق میکنه، حمل میشه، صدق نه، حمل میشه، هم بر سواد، هم بر جوهر، هم بر انسان، هم بر فرز، که این اختلاف دارن. بعضی عرضن، بعضی جوهرن، اونم که جوهرن بعضی انسانن، بعضی فرزن، دیگه با هم اختلاف دارن. فهوه معنن معقول، اگر بر همه این موجودات خارجی هم میشه و عامه با توجه به اینکه عام در خارج نیست، فهوه امرون معقول، امر معقوله، یعنی در ذهنه، در خارج نیست. اعم من کل واحد. خب این تقریبا دلیل تموم شد که وجود به خاطر اینکه بر امور مختلفه سلام علیکم صادقه، اعم میشه و اعم من در خارج نیست بلکه در ذهن است، فهوه معنن معقول. بعد برای تأیید مسئله به چهار نمونه دیگه هم مثال میزنن. و کذا مفهوم الماهیه، به شرطی که ماهیت رو مطلق بگیری، نه ماهیت انسان، نه ماهیت فرس، نه ماهیت سواد، اینا در خارج هستند، اما ماهیت به نحو مطلق که عنوان ماهیته، همچنین شیئیت، حقیقت و ذات، اینها هم علل اطلاق، اینا هم نه ذات موجودی، نه شیئیت یه شیء خاصه خارجی و نه حقیقت شیء موجودی در خارج، اونو ما نمیگیم به طور مطلق. اینا به طور مطلق وجود خارجی ندارن، بلکه فقط وجود ذهنی دارن، هم امور اعتباری هم. ای و کذا، این و کذا مفهوم الماهیه مطلقا رو میخواد معنا کنه شارح. ای و کذا یقع کل من الاربعته مطلقا کلماهیه من حیثوهیه لا مقیدن کماهیت فلان او بهمان و قص علیها اطلاق و سلاست الباقیه علا کل من المذکورات. توجه داشته باشید، علا کل من المذکورات متعلق به یقره، حتما متعلق به اطلاق نیست. اینطور عبارت، و کذا یقع کل من الاربعت مطلقا علا کل من المذکورات. کل من الاربعه یعنی ماهیت، شیئیت، حقیقت، ذات، اینها یقع علا کل من المذکورات. مذکورات یعنی سواد، جوهر، انسان، فرز، اینا هم بر اون مذکورات اطلاق میشن، پس اینا مطلقه، اینا هم عامه. وقت در بین کذا یقع کل من الاربعت مطلقا با متعلقش که علا کل، با متعلقش که علا کل من المذکورات باشه، یه جمله واسطه شده، بلکه مطلقا رو هم جز همون واسطه قرار بدید، یعنی جز جمله معترضه قرار بدید. و کذا یقع کل من الاربعه علا کل من المذکورات، که این مطلقا و لا مقیدا رو در همون خط تیره به عنوان جمله معترضه قرار بدید، هر یکی از این اربعه در حالی که مطلق باشن. از این چهار تا فقط یکیشو مثال میزنیم، کلماهیه، کلماهیه من حیثویه که مطلقه، نه اینکه مقید باشد مثل ماهیت فلان و بهمان. مثال فقط به ماهیت داریم، ولی در عبارت مصنف چهار تا نمونه داشتیم، لذا ایشون میگه وقص علیها اطلاق و سلاست الباقیه. ما مثال به ماهیت زدیم، تو بر ماهیت قیاس کن، اطلاق اون ستای دیگر را هم، یعنی شیئیت و حقیقت ذات هم ملحق به ماهیت هن. ما ماهیت رو گفتیم مطلقا لا مقیدا، تو بقیه هم بگو مطلقا لا مقیدا. این چهارتا مطلقا لا مقیدا اطلاق میشن علا کل من المذکورات، یعنی بر هر یکی از اون سواد و جوهر و انسان و فرز، از اینها هم مثل وجود آمن. اگر آمن، اینها امور معقوله هستن و موجود ذهنی هستن، در خارج نیستن. فکل من الاربع معنا معقول اعم من کل من المذکورات. هر یک از این چهار تا امر عقلی و ذهنی ان اعتبارن، خارجیت ندارن، اعم من کل المذکورات هم هستن، یعنی اعم از سواد و جوهر و انسان و فرزند. فندعی، حالا که این دلیل رو ما گفتیم ادعامون هم بگیم، فندعی ان هذه المحمولات عقلیت صرفه. ادعای ما اینه که این محمولات مثل وجود و مثل اون چهار تا دیگه اینا عقلی صرفن. در بعضی نسخ داره ان هاذهی محمولاتن عقلیتان صرفه، هر دوش درسته. هاذهی یعنی این چهار پنجتا که گفتیم، جوهر پنجتا که گفتیم یعنی وجود و ماهیت شیئیت حقیقت ذات، این پنجتا محمولات عقلی صرفن، محمولات خارجی نیستن. اشاره به وجود خارجی نمی کنن، بلکه اشاره به یه چیزی که در ذهن می کنن. ایلا وجود لها الا فی الاذهان، ایلا وجود لها الا فی الاذهان، وجودشون فقط در ذهن، این روشنه. به معنی انه و انها تکون زائدتن علی الماهیات التي تهمل علیها فی الاذهان. بازم اینجا توجه کنید، فی الاذهان متعلقه به تهمل نیست، متعلقه به تکون زائدتنه. تکون و زائدتن بر ماهیاتی که اینها بر اون ماهیات هم میشن، وجود بر ماهیات خارجی هم میشه، خود عنوان ماهیت بر ماهیات خارجی هم میشه، شیئیت حقیقت ذات بر ماهیات خارجی هم میشه، اینا همشون زائدند فی الاذهان، همه اینها زیادتشون در اذهان، لا فی الاعیان، در خارج زیادت ندارن. فانها استدلاله، فانها استدلالی که شروع میکنیم. استدلال به صورت یک قیاس استثنائیه که تالیش یه منفصله مانعت الجمعه. ما چون منفصله مانعت الجمعه خلوش از هر نزل او ادعا میکنیم، یعنی با تالی به کلا قسمه باطل، یعنی هر دو قسمش رفع میشه، هر دو زلش رفع میشه، پس خلوش درسته، مانعت الجمعه و واجب الخلوفه. اون وقت بعد وارد میشیم این که چرا اولین زلش باطله، چرا دومین زلش باطله، بعد میگیم چرا اولین زلش باطله، به این صورت وارد بحث میشیم. پس قیاس رو مطرح میکنیم، قیاس به صورت قیاس استثنایی است، تالیش منفصل است، منفصل مانعت الجمعه، جمعش جایز نیست ولی رفعش جایزه، ما رفعش میکنیم، هر دو قسمش رو باطل میکنیم، هم زل اول منفصل رو هم زل دومش، من تا اول به زل دوم میپردازیم زل دوم رو باطل میکنیم، بعدن به زل اول میپردازیم زل اول رو باطل میکنیم، ظاهرا دیگه بحثمون تموم میشه، یعنی کل بحثی که این جلسه داریم فکر میکنم همین مقدار باشه. قیاس به این صورته، لولم تکن کذالک، یعنی اگر این چهار پنج مفهومی که گفتیم کذالک نباشن، یعنی زائد فی ذهن خالی نباشن، بلکه زائد فی ذهن و فی العین باشن، این مقدم که اگر این چنین نباشن، یعنی زائد فی ذهن تنها نباشن بلکه زائد فی ذهن و العین با هم باشن، لازمش اینه که بله اگر اشتباه گفتم، اگر زائد فی ذهن تنها نباشن، لازمش اینه که یکی از دو حال داشته باشن، یا زائد در ذهن و عین با هم باشند یا نه زائد در عین باشند نه زائد در ذهن باشند. خلاصه این که چهار صورت فرض میشه، یک صورت این که در هر دو جا زائد باشند، هم در ذهن هم در عین، یک صورت اینه که در هیچ کدوم از دو جا زائد نباشند، نه در ذهن نه در عین. صورت سوم که مدعای ماست اینه که در ذهن زاید باشند، در عین زاید نباشند. صورت چهارم عکس این مدعای ماست که در عین زاید باشند، در ذهن زاید نباشند. این چهارمی رو چون هیچ کس نگفته، به ذهن هیچ کس نمیاد، واضح البطلانه، اصلا مطرحش نمی کنیم، بلکه این سه صورت رو نظر میگیریم، میگیم اگر اون مدعای ما نباشه اون دو صورت دیگه باید صادق باشه، نمیگیم سه صورت دیگه باید صادق باشه، چون صورت سوم اصلا نه قائل داره نه تصور داره، بیرونش میکنیم. صورتی که در عین زائد باشه، در ذهن زائد نباشه، این اصلا کارش نداریم. سه صورت دیگه باقی میمونه، میگیم اون صورتی که ما گفتیم که در ذهن زائد است در خارج زائد نیست، اگر این صورت حق نباشد یکی از دو صورت دیگه حقه، یعنی یا در هر دو موطن زایده یا در هیچ کدام از دو موطن زاید نیست. و اون که در هیچ کدام از دو موطن زاید نباشه اون رو در اول به ابطالش میپردازیم، بعد که تموم شد میپردازیم به ابطالش اول که در هر دو زاید باشه، هم در موطن ذهن هم در موطن خارج. وقتی هر دو رو باطل کردیم تالی به هر دو قسمش باطل میشه. وقتی تالی باطل شد مقدم حق میشه. مقدم این بود که مقدم باطل میشه. مقدم این بود که لم تکن کذالک، یعنی نبوده باشد زائد فی ذهن تنها. وقتی این باطل شد نتیجه میگیم که پس بوده باشد زائد فی ذهن تنها. این همون است که ما میگیم که فقط در ذهن زائد باشه، در خارج زائد نباشه، که با ابطال تالی بطلان مقدم نتیجه گرفته میشه. همونجور که توجه میکنید تالی هم مانعت الجمعه، این که هم زائد باشد در عین و هم زائد باشد در خارج، این نمیسازد با این که هم نه در خارج زائد باشد نه در ذهن زائد باشد. این دو تا با هم جمع نمیشن، ولی رفع هر دو ممکنه، چنانچه ما رفعش میکنیم به شق ثالثی که در مدعای خودمون داریم رجوع میکنیم. رفع هر دو ممکنه ولی جمعشون ممکن نیست. ممکن نیست هم در ذهن و عین زاید باشن هم در هیچ کدوم زاید نباشن، این ممکن نیست. در این که هر دو رفع بشن یه شق سومی داشته باشیم اون ممکنه که ما همین کارو میکنیم. پس توجه میکنید که منتصلمون هم مانعت جمعه. فإنها لو لم تكن كذلك، فإنها یعنی این اموری که گفتیم، وجود، ماهیت، شیعیت، حقیقت و ذات، اینا لولم تکن کذالک، یعنی لولم تکن زائدتن فی الاذهان لا فی الاعیان. فا اما این شروع به تالیه که منفصله مانعت الجمعه. فا اما ان تکون این امور زائدتن علیها، یعنی زائدتن علی الماهیات فی الاذهان و الاعیان معن، این یک ذل منفصله، ذل اول، او غیر زائدتن علی الماهیات اصلا، اصلا یعنی نفع ذهن نفع عین. این دومی رو غیر زائدتن رو تفسیر میکنن، حتی یکونه وجود و سواد مثلا هو نفس و سواد، به طوری که هو نفس از سواد، به طوری که وجود سواد مثلا خود سواد بشه، که وجود در خارج با وجود در ذهن با سواد یکی باشه، یعنی ذهنن و خارجن سواد وجود بشن یکی، یعنی در خارج یه سواد داشته باشیم دیگه وجودی کنارش نداشته باشیم، در ذهنم اگر تصور کردیم وجود رو سواد رو تصور کرده باشیم، اگر هم سواد رو تصور کردیم وجود تصور کرده باشیم، یعنی دو چیز هم تصور نکرده باشیم، تصور وجود همون تصور سواد باشه، تصور سواد هم همون وجود باشه. این عدم زیاده در ذهن معنیش همینه، یعنی ذهن هر دو یکی هم، یکی هم، یعنی دو مفهوم نیستن، دو مفهوم هم نیستن، یه مفهوم هم که اینیشی قبول نداره. هر که هم زیادت فزن همه معتقد هم عدم زیادت فزن اینیشی قبول نداره که بگیم در ذهن این دوتا زاید نیستن، هر دو یعنی هر دو یه مفهوم رو به ذهن ما القا میکنن، این ممکن نیست. ولی خب حالا فرض دیگه داریم، فرض میکنیم او غیر زائدتن علیها، یا این که این امور زائد بر ماهیات نباشن اصلا، یعنی نه در ذهن و نه در عین، تا این که وجود سواد مثلا خود وجود خود سواد بشه هم خارجن. خب حالا این دوتا فرضی رو که ما کردیم در تالی میخوام باطل کنیم تا با بطلان این دو فرض مقدم هم باطل بشه. اگر مقدم باطل شد ما دائما ثابت میشه. و ثانی باطلون، و تالی درست نیست، و تالی درست نیست، و ثانی باطلون. درست تالی باطله، اما الان میخوام بگیم ثانی یعنی ذل ثانی تالی باطله، نه خود تالی. تالی رو بعدا باطلش میکنیم، یعنی الان شروع میکنیم به باطل کردن، بعدا نتیجه میگیم بطلانش رو به هر دو ذلش. الان و ثانی باطلون در صفحه بعد خط سوم، و اما بطلان الاول که میخوام اول و بعدا باطل کنیم. این دوتا شق رو جدا جدا باطل میکنیم، بعد نتیجه میگیم کل تالی باطلون، تالی باطلون به کلا قسمه. پس وستانی باطلون، یعنی شق دوم این تالی باطل است، که شق دومش اینه که زائد نباشد این امور. حالا مثلا وجود، ما چون بحثمون در وجوده فعلا همش مثالا رو به وجود میزنیم، زائد نباشد وجود بر ماهیات نه در ذهن نه در عین، یعنی وجود سواد بشه عین سواد، هم خارجان هم مفهومه. بطلانش اینه که، دلیل بطلانش اینه که لازمش اینه که وجود به مفهوم واحد بر اشیا هم نشه، چون اگر وجود سواد همون سواده، وجود بیازم همون بیازه، چون بیاز و سواد دو مفهوم جدا هستن، پس وجود این دوتا دو مفهوم جدا میشه. بنابراین وجود به مفهوم واحد بر این دوتا صادق نمیشه، در حالی که در باب اشتراک معنوی وجود گفتیم وجود به معنی واحد بر همه ماهیات صادقه. لازمه زاید نبودن وجود فل عین و فل ذهن اینه که وجود در هر جا با در هر ماهیتی با همون ماهیت هم مفهوم باشه، و چون ماهیات متکثرن مفاهیم وجودات هم متکثر میشن و قهرن وجود یک ماهیت پیدا نمیکنه، یک مفهوم پیدا نمیکنه، در حالی که در جای خودش ثابت شده که وجود مفهوم واحد داره. این هم همونطور که توجه میکنه قیاس استثنائیه. اگر وجود با ماهیات بر ماهیات زائد نباشد، لا فی الذهن ولا فی العین، این مقدم یلزم که بر ماهیات مختلف به اختلاف معنا صدق کند، این تالی، ولیکن تالی که اختلاف معنای وجود است باطلون، فالمقدم که عدم زیادت فی الذهن ولعینه اونم باطلون. این ابطال ثانی رو هم باز به صورت قیاس استثنایی باطل میکنیم، بیان میکنیم، و ثانی باطلون لقولهی فإن الوجود إن كان عبارة عن مجرد السواد ما كان بمعنى واحد يقع على البياض و عليه و على الجوهر. ما ماینافی است. اگر وجود عبارت از مجرد سواد باشه، سواد به عنوان مثاله، اگر وجود سواد عبارت به معنای خود سواد باشه، اون وقت ما كان بمعنى واحد به یک معنا اطلاق نمی شود بر بیاض و بر خود سواد و بر جوهر. و بطلان و تالی یدل علی بطلان المقدم. بطلان تالی این قیاس استثنایی دوما، نه قیاس استثنایی اول که تو شرح شارح آمد، همین قیاس استثنایی که مصنف تو متن آورد، همین که گفتیم ان کان عبارتن ان مجرد سواد این مقدمش بود، ما کان به معنن واحد یقع علا کزا این تالش بود، اینو میخوام بگیم باطل، تالش باطله. تالی باطله یعنی این که سواد، این که وجود معناش واحد نباشد باطل است، بلکه وجود معناش واحده. این بطلان تالی دلالت میکند بر بطلان مقدم، یعنی بر این که کان الوجود عبارتن ان مجرد سواد، اینم باطل میشه. وجود عبارت از سواد نیست، وجود امری زایده بر سواد لااقل مفهومن. حالا وجودنشو کار نداریم، بعدا خواهیم گفت که وجودن چی میشه. مفهومن غیر از سواده، وجود مفهومن غیر سواد، یعنی فزن زایده بر سواده. این که میگیم فزن زایده یعنی فزن مفهومش فرق میکنه، زیادت در ذهن یعنی مفهوم متفاوته، زیادت در خارج یعنی وجودن هم دوتا هستن که ماهیت وجود داره، وجودم وجود داره. اگر بگیم در خارج زایدن یعنی ماهیت هم وجود داره، وجود هم وجود داره، اون وقت هر دو میشن اصیل، هر دو میشن خارجی. اگر بگیم فی ذهن دوتا هستن، معناش اینه که مفهوماشون فرق میکنه. اگر بگیم در ذهن یکی هستن، یعنی مفهوماشون فرق نمیکنه. اگر بگیم در خارج یکی هستن، این در خارج وجودشون یکیه. این معنا رو باید اول عرض میکردم، ولی خب تقریبا معلوم شده بود و بیانش کردم. و بطلان و تالی یدل علی بطلان المقدم. و منه یعرف، از این بیانی که درباره سواد کردیم که گفتیم وجود سواد با خود سواد فرق میکنه، معلوم میشه که وجود بیاض هم با بیاض فرق میکنه، وجود جوهر هم با جوهر فرق میکنه، و هکذا بقیه. و منها یعرف ان الوجود لیس عبارتا عن البیاض، در صورتی که به بیاض تعلق بگیره، و لیس عبارتا عن الجوهر، در صورتی که به جوهر تعلق بگیره، و غیره ما من الماهیات، با هیچ ماهیتی متحد مفهومی نیست، متحد مفهومی نیست. حالا متحد فی الخارج اون بحث دیگه است که باید در بعد بهش برسیم. الان میخوام ثابت کنیم که متحد مفهومی نیستن. خب این مطلب درباره وجود بود. درباره اون چهار عنوان دیگر هم که ماهیت و شیئت و حقیقت و ذاته، این دلیل اجرا میشه. اونا هم باید مفهومشون با مفهوم مثلا ماهیت‌های خاص خارجی فرق داشته باشه. عنوان ماهیت با ماهیت انسان باید فرق داشته باشه، مفهومشون. ولو در خارج ما یه ماهیت جدا، یه ماهیت انسان نداریم، خارجان یکی هست، زائد نیستن، اما در ذهن باید دوتا باشه. از ماهیت یه چیزی میفهمیم، از انسان یه چیز دیگه میفهمیم. ماهیت یعنی مطلق عنوان چیزی که مطلق عنوان حقیقت مثلا، اما انسان یه چیز دیگه است که مفهومش رو فهم کنیم. و ان الماهیه و باز یعرف ان الماهیه و شیئیه و الحقیقه و الذات لیس شیء ما منها، هیچ یک از اینها عبارت از هیچ یک از ماهیات خارجی نیست، بلکه عنوانی است برای ماهیات خارجی، نه عین این و متحد ما ماهیات خارجی باشه، مفهومش ماهیات خارجی فهم کنه. پس مصنف قیاس رو فقط در ثبات پیاده کرد، در وجود و ثبات. ما آمدیم با منه و یعرف گفتیم که از عبارت مصنف میتونیم حکم وجود و بیاض، حکم وجود و جوهر، حکم وجود و تمام ماهیت رو به دست بیاریم. از این جهت عبارت مصنف رو تعمیم دادیم، دوباره دلمون آروم نگرفت، آمدیم تعمیم دوم وارد کردیم، گفتیم نه تنها در وجود و کل ماهیات عبارت مصنف جاری میشه، بلکه در عنوان ماهیت، شیئیت، حقیقت و ذات و ماهیات خارجی هم این دلیل مصنف جاری میشه، که میخواد بفرمونه این عناوین چهارگانه با ماهیات خارجی مفهوما یکی نیستن، همونطور که وجود با ماهیت یکی نبود. از دو چیز از این استدلال مصنف در آمد، یکی حکم وجود و سایر ماهیات، یکی حکم این چهار عنوان با سایر ماهیات، با ماهیات. و انهو اذا لم یکن الوجود، خب و باز منها یعرف، نتیجهی که باز از این دلیل میگیریم اینه که اذا لم یکن الوجود عبارتن عن شیء من الماهیات، در حالی که و هو صادق علیها فیکون اهم من کل منها، اگر وجود عبارت از هیچ یکی از این ماهیات نشد که دلیل به ما این رو گفت، در حالی که از خارج میدونیم که وجود صادقون بر همه ماهیات، نتیجه میگیریم که وجود اهم من کل منهاست، همونی که در صدر بحث گفتیم. و اگر اهمه پس معقوله، وجود خارجی نداره، چون وجود عام در خارج وجود نداره، اون چه در خارج وجود داره شخصه، عام در خارج وجود نداره، پس وجود وجود نداره. توجه کردید ایشون از این دلیلی که مصنف گفت استفاده کرد که وجود عبارت از هیچ یکی از ماهیات نیست. بعد مقدمه ای رو که ما به تجربه به دست آوردیم زمینه کرد، اون مقدمه این بود که وجود بر همه ماهیات هم میشه، پس نه عبارت از ماهیات و نه هم بی ارتباط با ماهیات. از اینجا نتیجه میگیریم که اهم از ماهیات، نه مباینه نه مساوی است، پس اهم اخصم که مسلم نیست، پس اهم. فانه اذا لم یکن الوجود عبارتا عن شیء من الماهیات، در حالی که این وجود صادر بر همه ماهیات هم است، فیکون اهم من کل منها، پس باید اهم از همه این ماهیات باشه. این بطلان ثانی بود، یعنی از دو شق تالی که در استدلال اولی آوردیم شق دوم رو باطل کردیم، حالا میخوام شق اول باطل کنیم. شق اول این بود که وجود در خارج و ذهن هر دو زائده بر ماهیات باشه، همونی که مشا میگن، این مهمه برای ما. اون قبلی رو مشا نمیگفتن، خیلی راحت ردش کردیم رفتیم، و به همین جهت هم دومی رو مقدم کردیم، چون دومی نه قائل داشت نه بطلان زحمت داشت، زود ردش کردیم. به اولی که میرسیم، مسئله اول چون مهمه دیگه تا آخر بحث باید ادامش بدیم، اینی که دوم مطرحش کردیم و اصلا مشاهم در همین مسئله با ما مخالفه. توجه کنید این دومی اینه که اولی شق اول این بود که وجود زائد است هم در ذهن هم در عین. سلام علیکم. زائد است در ذهن و مشاه قبول داره، پس ما با ایشون با مشاه در این مسئله درگیری نداریم، چون ما این غیر قبول داریم، اونم قبول دارن، زائد فی ذهن بودن رو هر دو قبول داریم، اما زائد فعل این بودن رو اونا ادعا میکنن، ما این کار میکنیم. بنابراین تمام دلیل رو هم میده که متمرکز میشه. توجه کردین دلیل اینطور، دلیل میخوام بیاریم برای این که وجود زائد فعل این هست و زائد فعل این، میخوام دلیل بیاریم برای این که زائد بودن وجود فعل ذهن و این هر دو باطله، اما این فعل ذهن بودنش رو استثناء میکنیم، هر دو بودن رو باطل میتونیم، نه این که فزن بود زائد فزن تنها بودند، اونو باطل نمی‌دونیم. پس دلیل رو متمرکز نمی‌کنیم رو هر دو مدعا، ما دو تا مدعا در اینجا شخص دو تا مدعا داره، در این قسم اول دو تا مدعا داره، یکی زیادت وجود فزن، یکی زیادت وجود فعل این. مدعای اولش مقبول ماست، کارش نداریم. مدعای دوم که زیادت فعل اینه پیش ما مقبول نیست، لذا اون رو میخوام رد کنیم. پس توجه میکنید دلیل لسانش اینه که فقط زیادت فعل عین رو نفی میکنه، کاری به زیادت وزن اثباتش کنه نفیش کنه نداره. نگید که مدعا این بود که زیادت فعل ذهن و عین هر دوست، چرا یه دفعه رفتی سراغ زیادت فعل عین؟ زیادت فعل ذهن چون خودمون قبول داریم باش درگیر نمیشه. خب دلیل به این صورت میخواد مطرح بشه، دلیلی که میخواد مطرح کنه ایشون میفرماد که اگر وجود زائد فعل عین باشد، اگر وجود زائد فعلین باشه، یعنی در خارج موجود باشه، زائد فعلین میدن در خارج موجود باشه، همونطور که ماهیت یه وجود داره، وجود هم وجود داشته باشه در خارج، این وجود یا مستقلن وجود داره یا در درون شیعی و متکیان به شیعی وجود داره، یعنی یا جوهره یا عرضه، خود همین وجودی که در بیرونه یا جوهر یا عرض، زیرا که هرچی که در خارج هست یا جوهر هست یا عرض. پس دلیل اینطوره، اگر وجود فی الخارج موجود باشد، چون هرچه که در خارج موجود است یا جوهر است یا عرض، پس وجود هم باید یا جوهر. اگر وجود در خارج موجود باشد، این مقدم، یلزم که یا جوهر باشد یا عرض. بیان ملازم این است که هر شیعی که در خارج است یا جوهر است یا عرض، پس وجود هم اگه در خارج باشه یا با جوهر باشه عرض. و تالی به کلاق اسمه یه باطل، عرض بودن وجود باطل، جوهر بودن باطل، وجود باطل. فالمقدم که وجود داشتن وجود در خارج باطل، یعنی زاید فلعیان بودن باطل. حالا ببین، یکی از صفحاتی که یکی از پرترین صفحات از نظر تعلیقات همین دو صفحه است تو کتاب خود شما که مولا صدرا اینجا دیگه خیلی مخالفه با این بحث، بخیر ایشون اثرات وجودیه، اگه بخواد این حرفا جا بیفته که خیلی بحث خراب میشه. ببینید حاشیه رو نگاه کنید چقدر حرف زده. ما حالا حرفای شیخ اشراق رو میخوام بخونیم، حالا درسته غلطه کار نداریم. ایشون میگه اگر باشه، ایشون حرفش اینه که اگر وجود در خارج موجود باشد، اگر وجود در زائد بر عیان باشه یعنی در خارج موجود باشه، از کلم زائد فعل عیان بودن وجود یعنی در خارج موجود باشه، همونطور که ماهیت در خارج موجوده به نظر ایشون، وجود هم در خارج موجود باشه، یلزم که یا جوهر باشه یا عرض باشه، جوهر بودنش باطل، عرض بودنش باطل، پس موجود بودنش باطل. این حرف ایشونه. اما عرض بودن رو چطور باطل میکنه؟ اول جوهر بودن رو باطل میکنه، بعد عرض بودن رو باطل میکنه. این تیکه رو که الان خوندم خارج گفتم از رو بخونم، بعد جوهر بودنش رو ابتداءن، عرض بودنش رو هم بعدن یکی یکی به ترتیب باطل کنیم انشاءالله. و اما بطلان الاول فلقولهی، این که اون اولی باطله، اولی یعنی شق اول از دو شقی که در منفصل اصلی داشتیم که فل ازهان بودن و فل زائد فل ازهان بودن و فل عیان بودن وجود است با هم، این رو اینطوری باطل میکنیم. فلقولهی، قول مصنف، فاذا اخذ الوجود معنا اعم من الجوهريه مثلا و زائدا عليها في العيان، فاذا اخذ الوجود معنا اعم من الجوهريه، این عبارت برای چی گفته میشه؟ یعنی زائد فلزهان باشد. اینجا زائد فلزهان بودن رو داره امضا میکنه. اذا اخذ الوجود معنایی که اعم من الجوهريه، معناش اعمه، یعنی با جوهریت فرق داره، پس اگر فرق داره زائد فلزهانه. از کدام دو چیز که زائد بر هم تو ذهن یعنی دو مفهوم جدا دارن، الان در اینجا هم ثابت میکنه که وجود با ماهیت دو مفهوم جدا داره، وجود با جوهریت دو مفهوم جدا داره، چون وجود اهمه و جوهریت اخصه، اهم و اخص یه مفهوم نیستن، دو مفهومن. پس با این عبارت فرض کرد زائد فلزهان بودن رو، اذا اخذ الوجود معنای اهم از جوهریت، مثلا قید جوهریت، یعنی جوهریت رو به عنوان مثال میگیم، اهم از همه ماهیاته، میخواد جوهریت باشه میخواد چیز دیگه باشه، اگر اهم باشد و در یعنی زائد فی الاذهان باشد و در این حال زائدن علیها فی الاعیان، زائد فی الاعیان هم باشد، اون وقت این اشکال پیش میاد. پس عبارت رو توجه کردین چی شد؟ ایشون نگفت اگر زائد فی الاذهان و الاعیان باشد این مشکل پیش میاد. زائد فی الاذهان بودن رو به این عبارت فهموند: اذا اخذ الوجود معنا اهم من الجوهریت، بعد اضافه کرد و زائدن علیها فی الاعیان. از تمام مجموع این عبارت مقدم معناش اینه: اگر زائد فی الاذهان و زائد فی الاعیان باشد، فا اما ان یکون حاصلا فی الجوهر قائما بالجوهر ایش او مستقلا بنفس این دو. یکی از دو تالی لازم میاد، یا باید حاصل فی الجوهر باشد، قائم به جوهر باشد، یا مستقل به نفسه باشد، یعنی حلول در چیزی نشده باشه. یعنی یا عرض است حاصلا فی الجوهر قائم به جوهر، یعنی عرض او مستقلا به نفسه، یعنی جوهر. لأن کل موجود فی الاعیان اما جوهر و عرض، این لأن بیان ملازم است. چرا اگر وجود زائد فی الاعیان باشد یکی از این دو حال دارد، یعنی چرا اگر وجود در خارج موجود باشد یکی از این دو حال دارد؟ لأن کل موجود فی الاعیان یکی از این دو حال دارد. این لأن دلیل تلازمه، تلازم مقدم تالی. خب تالی که منفصل است از چه سنخه؟ کدوم منفصل است؟ مانعت الجمع، مانعت الخلوه، حقیقی است. چیه؟ حقیقی است. ادعایشون که حقیقی است. مانعت الجمع که مسلم نیست، مانعت الجمع نیست، چون نمیشه یه چیزی هم جوهر باشه هم عرض. یه شقش این بود که حاصلن فی الجوهر یعنی عرض باشه، مستقلن به نفس این جوهر باشه، این دوتا با هم جمع نمیشن، جوهر عرض با هم جمع نمیشن، پس مانعت الجمع هست. به ادعایشون مانعت الخلوه هم هست، یعنی هر چی که در خارجه یا باید جوهر باشه یا باید عرض باشه، خالی از این دوتا نمیشه. پس اگر هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوه میشه منفصل حقیقیه. به نظر مولا صدر مانعت الخلوه، مانعت الجمع، مانعت الخلوه نیست. میشه یه چیزی باشه نه جوهر باشه نه عرض باشه، خود وجود، خود وجود نه جوهر نه عرض، در خارج هست. به نظر مولا صدر این مانعت الجمع، به نظر مصنف این منفصل حقیقی هست. لذا اگر هر دو شقش باطل شد دیگه فرض دیگه پیش نمیاد، مقدم مسلم باطل میشه، چون منفصل حقیقی است. اگه هر دو شقش رو باطل کردیم مقدم باطل میشه، این نوبت به شق دیگری نمیرسه. ولی اگه منفصل رو مانعت الجمع گرفتیم، دو تا شقش هم که باطل کنیم چون خلوش جایزه، به شق سوم منتقل میشه. پس توجه کنید که ایشون منفصل رو منفصل حقیقی میگیره. حالا شروع میکنیم به ابطال دو شق این منفصله. اما شق اولش که جوهر باشد، وجود جوهر باشد، لازمش اینه که جوهر متصف به وجود نشه. بله، لازمش اینه که جوهر متصف به وجود نشه، زیرا که وجود رو بنابراین که جوهر باشه، اگر جوهر نباشه در یه چیزی حلول کرده باشه اختصاص به اون چیز داره، ولی اگر جوهر باشه در چیزی حلول نکرده باشه نسبتش به اون چیزی که برش هم شده و چیزی دیگر مساوی است. جوهر دیگه عرض نسبتش به همه چی مساوی نیست، نسبتش به موضوعش مساوی، نسبتش هم به بقیه منتفی است، نسبتش به موضوعش مساوی است، نسبتش به بقیه منتفی است. اما اگر یه شی مستقلی داشتی نسبتش به همه علاسه باز، حالا یا با بقیه نسبتی داره یا نداره، با اشیایی که مثلا میتونن باش نسبت داشته باشن نسبت مساوی داره، با اشیایی که نمیتونن نسبت داشته باشن نداره. وجود اگر یه امر مستقل باشه هم میتونه بر جوهر هم بشه، هم میتونه بر عرض هم بشه، چون حال در جوهر نیست، حال در عرض نیست، مختص به هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس اگر وجود مستقل باشد نسبتش به همه میشه علاسه باز، صفت میشه هم برای جواهر هم برای اعراض، صفت میشه. خب صفت قائم به موصوفه، صفت قائم به موصوفه، پس وجود هم قائم به موصوفشه، قائم به اون معروضشه. هر چی هست، میخواد جوهر باشه، میخواد عرض باشه، میخواد جوهر باشه، میخواد عرض. اگر صفته، صفت عرضه، اگر صفته، صفت عرضه، پس یلزم که وجود عرض باشه. اگر عرض باشد و قائم به عرض باشه اشکال نداره. اگر این اشتباه وارد شدم، دوباره عرض میکنم، مقدمات شو درست گفتم. وجود لازم میاد که نسبتش به عرض و جوهر مساوی باشه و فرضم اینه که جوهره، فرضم اینه که جوهره. اگر بر به جوهر اسناد داده بشه مشکلی پیش نمیاد. این تیکر اشتباه گفتم، گفتم اگه به عرض نسبت داده بشه مشکل نیست، به جوهر مشکله، ولی برعکسش باید گفت. اگر به جوهر اسناد داده بشه مشکلی پیش نمیاد، اما اگر به عرض اسناد داده بشه، چون گفتیم نسبتش به هر دو مساویه دیگه، چون امر جوهری است، حال در هیچ کدوم نیست، به هر دو میتونه منتسب باشه، هم بر جوهر میتونه حمل بشه، هم بر عرض میتونه حمل بشه، و به تعبیر دیگه هم میتونه به جوهر قائم باشه، هم میتونه به عرض قائم باشه. قیامش به جوهر اب نداره، یعنی صفت بودنش برای جوهر، صفت قائم است به موصوف. اگر وجودم صفت است برای این جوهر و صفت است برای عرض، یعنی قائم است به جوهر، قائم است به عرض. خب قیام این وجود که جوهر است به موصوفی که جوهر است اب نداره، زیرا این قیام الجوهر بالجوهر، قیام الجوهر بالجوهر اب نداره. اما اگر موصوف عرض باشه و وجود که جوهر است بخواد صفت این عرض قرار بگیره، قیام الجوهر بالعرض لازم میاد که این اشکال داره. قیام الجوهر بالعرض اشکال داره، یعنی جوهری صفت بشه برای عرضی، و چون هر صفتی متکی به موصوفه، یلزم که جوهر هم متکی به عرض بشه، یعنی متوقف بر عرض باشه، در حالی که جوهر متوقف بر عرض نیست، عرض متوقف بر جوهره، عرض قائم به جوهره، جوهر قائم به عرض نیست. در اینجا وجود شده صفت و عرض شده موصوف، صفت قائم به موصوفه، پس یلزم که وجودم قائم به اون موصوف باشه، یعنی وجودی که جوهره قائم باشه به عرض، و قیام الجوهر به عرض باشه. قیام جوهر به جوهر هم شاید باطل باشه، ولی قیام را اگر من اتکا معنا کنیم که این به اون متکیه ولی قیام به اون صورت نداره، حالا شاید ایبی نداره، ولی قیام به عرض، جوهر به عرض واضحه دیگه، باطله، اونو مطرحش میکنیم. نه اصلا قیام جوهر به عرض ولو عرض دیگه باشه جایز نیست، چون عرض استقلال نداره، جوهر استقلال داره، معنا نداره مستقل به غیر مستقل قائم باشه، ولی اون غیر مستقل چون در چیز دیگه ولو کرده غیر مستقل شده، فرق نمیکنه. شیئی که شأنش غیر مستقله نمیتونه متکای امر مستقل قرار بگیره. حالا چه غیر مستقل بودنش به خاطر اینه که عرض این جوهره، چه غیر مستقل بودنش به خاطر اینکه عرض جوهر دیگره، فرق نمیکنه، از عرض بودن مانع متکا شدنه. فإن کان مستقلا بنفسه، اگر این وجود مستقل به نفسه باشه، فلا یوسف به الجوهر، فلا یوسف به الجوهر، لازمش اینه که جوهر به او موصوف نشه. از نسبته الیه و الی غیره سوا، ای نسبت الوجود علی تقدیر کونه جوهرن، الیه یعنی الی الجوهر الذی وصف به این وجود، و الی غیر جوهر که عرض است سوا، نسبت مساوی است. یعنی وجود جوهری چون حلول نکرده، هم میتونه به جوهر نسبت داده بشه، هم به غیر جوهر، یعنی به عرض. لتساوی نسبت الوجود الی الجوهر و العرض. خب فلا وصف، قیاس رو از اینجا ایشون شروع میکنه، قیاس در عبارت مصنف هم بود، ولی شارع به صورت منطقی درش میره. فلا وصف به الجوهر لوصف به العرض، اگر موصوف بشود، من تتمه استدلال رو نگفتم ولی وقتی خوندم عرض میکنم، فلا وصف به الجوهر لوصف به العرض، اگر میدونم که مسئله تمام بشه. استدلال به این صورت گفتیم، اگر بخواد جوهر وجود جوهر باشه، صفت قرار میگیره هم برای جوهر هم برای عرض. ابتدا وارد شدیم صفت قرار گرفتنش برای عرض رو باطل کردیم، صفت قرار گرفتنش برای عرض رو باطل کردیم. اینطور که اگر صفت برای عرض قرار بگیره، قیام جوهر به عرض لازم میاد و قیام جوهر به عرض باطله، پس صفت قرار گرفتن وجود برای جوهر باطله، برای عرض باطله. بعد که این رو باطل کردیم، نتیجه میگیریم که اصلا صفت شدنش باطله. چرا؟ چون اگر بخواد صفت بشه، صفت شدنش، دقت کنید اینو من دیگر از خارج نگفته بودم، اگر بخواد صفت بشه، صفت شدنش برای عرض مساوی است با صفت شدنش برای جوهر. الان گفتیم، الان بیان کردیم که صفت شدنش برای عرض مساوی است با صفت شدنش برای جوهر، چون نسبت او الی الجوهر و العرض سوا. اگر صفت شدنش برای جوهر و عرض مساوی است، وقتی صفت شدنش برای عرض ممکن نباشد، تساوی حکم میکنه که صفت شدنش برای جوهر ممکن نباشد. دیگه از خارج باید اضافه میشه، من نگفتم. لذا در متن مصنف فلا یوسف به الجوهر، موصوف نمیشود به این وجود جوهر. اول ثابت میکنه که به عرض به وجود موصوف نمیشه، بعد نتیجه میگیره که پس به جوهر، پس جوهر هم به وجود موصوف نمیشه. پس بحث اینطور میشه، ابتدا ایشون ادعا میکنه که جوهر به وجود موصوف نمیشه، دلیلش اینه که نسبت وجود به جوهر و عرض مساوی است. شارع وارد میشه قیام وجود به عرض رو باطل میکنه. بعد چون این قیام وجود به عرض با قیام وجود به جوهر مساوی بوده، وقتی قیام وجود به جوهر باطل شد، به عرض باطل شد، قیام وجود به جوهر هم باطل میشه. وقت مدعا که قیام الوجود به جوهر باطل است ثابت میشه. پس اگر وجود بخواد مستقل باشد، لازمش اینه که جوهر به وجود موصوف نشه، یعنی جوهر موجود نشه، زیرا که لازمش این میشه که عرض به وجود متصف نشه. وقتی عرض به وجود متصف نشد، جوهر هم به وجود متصف نمیشه. به بیانی که عرض کردم مطلب آسون بود، من یه تیکش یادم رفت بگم، احتمالا یه خود مطلب رو مشکل کرد. و الا ملازمش اول عرض کردم، اگر مستقله نسبتش به جوهر و عرض یکیه. اگر حلول کرد، وجوده ها، شما خود وجودم توجه کنید، بله من مستقلم، نسبتم به خیلی چیزا یکسان نیست، اما وجوده، وجودی است که الان میخواد بر همه هم بشه. یه وقت وجود اختصاص به این حال در این موضوع، خب این مخصوص همین موضوعه، اون وجود دیگری که حال در موضوع دیگری، اون مخصوص خود اون موضوع، هر موضوعی وجود مخصوص خودشو داره. اما این وجود حال در موضوعی نمیشه، این وجود یه امر وسیعی است که میخواد به همه موضوعات وجود بده، و فرض اینه که هم بر جوهر هم میشه، هم بر عرض. پس نسبتش به هم مساویه، چون بر هر دو هم میشه نسبتش مساویه. اگر هم نمیشد چیش با این نسبت نداشت. ما میبینیم از طرفی اختصاص نداره، حلول نکرده، از طرفی هم بر همه هم میشه. از اینجا شش میکنیم که نسبتش به هم مساویه. اگر نسبتش با هم مساوی شد، اگر تونستیم ثابت کنیم که بر یکی از این دوتا هم میشه، بر بقیه هم میشه، یعنی بر جوهر هم شد، بر عرض هم میشه. اگر بر جوهر هم نشد، اگر بر عرض حمل نشد، بر جوهر حمل نمیشه. ما ثابت میکنیم که بر عرض حمل نمیشه، نتیجه میگیم که بر جوهر حمل نمیشه، پس اصلا بر هیچی حمل نمیشه. حرف اینه دیگه، بر عرض حمل نمیشه، چون حمل شدنش یعنی صفت شدن، صفت قائم است به موصوف، یلزم که وجودی که جوهر است قائم باشد بر عرض، و این باطله. پس اگر قیام وجود به عرض باطل شد، قیام وجود به مساوی عرض هم که جوهر باطله، چون نسبتش با هم مساوی شد دیگه. اگر بر عرض نتونست هم بشه، بر جوهر نمیتونه هم بشه. بحث اون را خود در همینه، عرض باشه یه بحث دیگه است، هنو نگفتیم. اگر وجود عرض باشه اشکال دیگه داره که بعدا میگیم. نه دیگه، نه، اگر عرض باشه این مشکل پیش نمیاد. مشکل باشه، عرض باشه قائم است به عرض، قائم است به جوهر. اونجایی که بر جوهر صفت جوهر میشه قائم به جوهره. اونجایی که صفت عرض میشه قائم به عرضه، قیام عرض به عرض، قیام عرض به جوهره، اینو نداره مساویه. بله بله، اما اگر عرض باشه، وجود عرض باشه، موصوفش هم عرض باشه، یلزم قیام عرض به عرض. آخه صفت به موصوف قائمه، اگر وجود صفت شد برای عرض یلزم قیام عرض به عرض، اگر وجود صفت شد برای جوهر یلزم قیام عرض به جوهر، هیچ کدوم شبیه نداره. اما اگر وجود جوهر بود، اگر وجود جوهر بود، اگر بخواد قائم به جوهر بشه یلزم قیام جوهر به جوهر، اون خیلی مشکل نمیدونیم، از راه دیگه باطلش میکنیم. اگر موصوفتون عرض باشه، اون وقت یلزم قیام وجود به عرض. وجود رو توجه کنید صفته ها، وجود صفته، قائم میشه به معروض خودش، قائم میشه به موصوف خودش، موصوف ماهیاتن، موصوف یا جوهر یا عرض. اگر این صفت وجود، وجود جوهر شد، جوهری برای جوهریست، جوهری صفت جوهریست. اگر وجود برای عرض شد، جوهری برای عرضیست، یعنی صفت برای عرضه. چون صفت قائمه به موصوفه، در فرض اول که معروض جوهر باشه یلزم قیام جوهر به جوهر، در فرض دوم که معروض و ماهیت عرض باشه یلزم قیام جوهر به عرض. قیام جوهر به عرض رو باطل میکنین، قیام جوهر به جوهر هم بطلانش نتیجه میگیریم. این خلاصه بحث که توجه کنید اصل بحث ما اینطوره، این تیکه رو باید دقت داشته باشیم که وجود بنابر فرض ما مستقله، یعنی حالت جوهری داره. مستقل که شد، چون حمله بر همه میشه، نسبتش به همه علی سباست. این یه مطلب. مطلب دوم میشه وجود در همه حال صفت میشه، اون موجود میشه موصوف. پس وجود در همه حال قائم میشه به اون ماهیت، همونطور که هر صفتی قائم میشه به موصوف. پس قیام موجود به موجود رو ما تا اینجا ثابت کردیم. اگر موجود عرض بود، قیام وجود به عرض یعنی قیام جوهر به عرض، صفت شدن وجود برای عرض یعنی قیام جوهر به عرض، و قیام جوهر به عرض باطله. پس این که وجود برای عرض باشه باطله. اگر قیام وجود به عرض باطل شد، چون عرض و نسبت وجود به عرض و جوهر مساویه، قیام وجود به جوهر هم باطل میشه. فلا یوسف به این وجود جوهر، همونطور که لا یوسف بهی العرض. این اشکال. فإن کان مستقلا بنفسه فلا یوسف به الجوهر، اذ نسبت الوجود علی تقدیر کونه جوهرا، علی تقدیر کونه جوهرا فرض بحث ماست. چون گفته فإن کان مستقلا بنفسه، فإن کان مستقلا بنفسه رو که مصنف گفته، شارب به علی تقدیر کونه جوهرا تبیینش کرده، یعنی فرض بحث اینه که وجود جوهر باشه. وجود در صورتی که جوهر باشد، نسبتش الیه به جوهری که وصف به این وجود، و الی غیر جوهر یعنی عرض، نسبتی است مساوی، زیرا که نسبت وجود الی الجوهر و العرض مساوی است، یعنی هر دو هم میشه، بر هر دو هم میشه. فلا وصف به الجوهر، اگر به وجود جوهر موصوف بشه، لا وصف به العرض، به مقتضای تساوی، به مقتضای تساوی نسبت، اگر جوهر موصوف به وجود بشه، عرض هم موصوف به وجود میشه، در حالی که موصوف شدن عرض به وجود مشکل داره. ولا وصف به العرض لازم قیام الجوهر بالعرض، لازم قیام الجوهر بالعرض، نسخه بالفرض درست نیست، ولی اون بالفرض لازمش داریم، خطش نزدیم، بعدا کارش داریم. ولو وصف به العرض لازم قیام الجوهر بالعرض، اگر به این وجود عرض موصوف بشه، لازم میاد قیام الجوهر بالعرض. جوهری که وجود است و صفت است، قائم شده است بالعرض که موصوف است، و قیام جوهر به عرض باطل. این لقیام صفت بالموصوف دلیل برای ملازم است. لو وصف بالعرض لازم قیام الجوهر بالعرض یعنی چی؟ لو وصف بالعرض لازم قیام الجوهر بالعرض لازمش چیه؟ که اگر موصوف شد به وجود وصف عرض قرار گرفت، لزم قیام الجوهر بالعرض، با دو مقدمه ثابتش میکنه. یعنی با یک قیاس که دو مقدمه داره. مقدمه اول لقیام صفت بالموصوف، مقدمه دوم و کون صفه و هی الوجود جوهرن بالفرض. این بالفرضی که شما در نسخه داشتید اینجا کارش داریم. و کون صفت و هی الوجود جوهرن بالفرض. خب چون صفت به موصوف قائم است، یه مقدمه، و در اینجا هم صفت که وجود است فرض شده است که جوهر است، فرض شده است که جوهر است. صفت به موصوف قائم است و در اینجا صفت جوهر فرض شده، پس در اینجا جوهر به موصوف قائم است. موصوف عرضه، پس جوهر به عرض قائم است. دقت این چه شد؟ لقیام صفت به موصوف، به طور کلی هر صفتی به موصوف قائم است و در اینجا صفت بالفرض جوهر است. یعنی فرض شد که صفت جوهره، یعنی صفت وجوده، وجودم فرض کردن جوهره، پس صفت شده جوهر. هر صفتی هم به موصوف قائم است، پس اینجا جوهر به موصوف قائم است. چون موصوف عرض است یلزم که جوهر به عرض قائم باشد. پس لازم قیام الجوهر بالعرض لقیام کذا. خب این حاضر علا تقدیر کن الوجود قائم به نفسه، این دستورت میده جوهر که وجود جوهر باشه. اگر وجود عرض باشه بحث بعدیست که اون اشکال دیگری داره، اینم باطلش میکنیم که به طور کلی زاید بودن وجود که لعیان باطل باشه.